حرف نو داره و دیگر خاصی در حرف گرایی داره، اینا یک جایگاه ویژه‌ای براش هست و خیلی مواقع اسمش و نامش رو در بحث فلسفی میبرد. مجموعه آقای فلسفی که اگر جمع بکنیم میبینیم زیر ساختهای مهمی در فلسفه داره که اگر کسی از اون استفاده کنه ممکن بتونه نظام فلسفی بسازه. بعضی فیلسوفان هستن علاوه بر اینکه زیر ساختهای فلسفی رو بیان میکنه یه نظام فلسفی هم میسازن، موفقن در این، مثل ملا صدرا اصول بنیادین خودش رو مثل اصالت وجود، تشکیک وجود ذکر کرد، اتحاد عقل و معقول، حرکت جوهری، و این توفیق هم داشت این نظام فلسفی ساخت. بعضی ممکنه فقط توفیق داشته باشن یک اصول بنیادینی ذکر بکنن، بعدها اگر شاگردانی داشتن بتونن این نظام رو بسازن. مثلا ابن خلدون یک مباحث بنیادین فلسفی و روش شناسی فلسفی ارائه کرد، اما خودش نتونست این رو به پایان برسونه و شاگردانی هم نداشت حتی که این راه رو ادامه بدن. بعدها دیگه غربی ها متوجه همت ابن خلدون شدن. ما مسلمان ها ابن خلدون از طریق غربی ها بیشتر شناختیم تا از طریق علمای شرق. یعنی از بعض غربی ها ابن خلدون رو توضیح دادند و معرفی کردند، ما باورمون اومد که بله، مثل این که حرف حدیثی هم داره، بریم کتاباشو ببینیم. بعد که رفتیم سراغ مقدمش دیدیم بله واقعا حرف نو داره، از یه فلسفه جدیدی تأسیس کرد، فلسفه اجتماع، فلسفه جامعه. به هر حال چون شاگردانی نداشت که راه رو رایشون ادامه بدن، به صورتی که نظام در بیارن، طبیعتاً مخفی موند. بارکلی فیلسوف دارای زیر ساخت، فیلسوف بنیادین هست، اما دیگه نظام نساخت. بعدها هم کسی نیومد نظام فلسفی بارکلی رو بسازه، اما بعدها اومدن کسانی که از بنیاد فکر بارکلی استفاده کردن. یکی از کسانی که خیلی تأثیر پذیر و از بارکلی هیوم بود، اصلا شکاکیت مطلقی که هیوم گرفتاره شد از مباحث زیر ساختی بود که بارکلی مطرح کرد. البته ادعایی که ایشون، حالا من اگر بخوام بگم گوهر فلسفه ایشون چی هست، یه مطلبیست که بارکلی در از همون جوانیش تا پایان عمرش بهش پایبند بود و اون انکار وجود ماده و عالم محسوس بود. معتقد بود عالم محسوس وجود نداره و این رو از همون ابتدای جوانی بهش اعتقاد داشت، تا آخر عمر هم کاملا معتقد و پایبند به این گزاره و ادعا بود.
انکار عالم محسوس
میگم الان به طور کلی اگر من بخوام یک گزارشی از فلسفه بارکلی بدم، بارکلی طبق تعریفی که از فلسفه داره که بعد عبارت رو دوستان میبینین، معتقد فلسفه کارش کشف حقیقت هست. یعنی همون تعریفی که دیگران هم گفتن، فلسفه باید حقیقت رو کشف کنه. اما برخلاف فیلسوفان دیگر معتقد است که حقیقت اونقدر زیاد نیست که فیلسوفان ساختن، شبیه این تیر اوکامی بعضی از حقایق و واقعیت ها رو میگه اینا صورت های ذهنی هست. لذا ایشون به سه حقیقت بیشتر قائل نیست، یکی خدا، یکی ارواح متناهی و یکی دیگه تصورات ارواح و نفوس. معتقده که ما ورای صورت‌های ذهنی ما دو چیز بیشتر وجود نداره، یکی خدا، خدا واقعیتی داره در خارج ورای صورت ذهنی ما، ارواح متناهی هم وجود دارن، روح‌های انسان‌های مختلف اینا وجود دارن، ولی ما بقیه موجودات رو که خیال میکنید وجود دارن وجود ندارن، اینا صورت‌های ذهنی هستند، تصورات ذهنی هستند و خیال میکنیم که در خارج وجود دارن.
خدا
آسمان، نه آسمان، زمین، فلک، شجر، حجر، مدر، هر چی دیگه من میبینم یا میشنوم و صورتی از اینا در ذهنم هست، اینا فقط صورته، هیچ ما به ازای خارجی ندارن. در واقع این صورتهای ذهنی نه ما به ازای خارجی دارن، نه منشه انتزاع خارجی دارن. حالا ببینیم ایشون چطور به این نظر رسیده. خب بعضی او رو مسخره کردن، نقدش کردن، گفتن این آدم روان پریشانیه، آدم طبیعی اینجور حرفا رو نمیزنه. بعضی او رو شخص اضافه گو معرفی میکردن، ولی خودش خب این حرفا رو قبول نداشت، میگفت نه شما دیوانه اید، شما گرفتار وهم و خیالی و خلاف عقل سلیم شما حرف میزنید. اگر ما باشیم عقل سلیم، همینه که ادعای ماست. رضا بارکلی یک دغدغه ای رو در زمان خودش میدید، مشکلات فلاسفه و متکلمان و ریاضیدان و اینا رو میدونست که به هر حال یکی از جدیترین پرسش ها این است که آیا معرفت های ما مطابق واقع و خارج هستند یا نیستند. فلاسفه دیگر وقتی خواستن به این سوال جواب بدن، اومدن گفتن وجود یا ذهنی است یا خارجی است. وجود ذهنی حکایت میکند از وجود خارجی، یعنی دو واقعیت دارید، وجود ذهنی وجود خارجی، اما یکی حاکی است یکی محکی است، یکی حکایتگر از دیگری است. این حرفی است که هم عقل گرایان قبول داشتن، هم تجربه گرایان. البته وقتی میگفتن یک صورت ذهنی داریم یک واقعیت خارجی داریم و اینا غیر همان، بعد تحلیلایی داشتن، مثلا گفتن که آقا بعضی از این صفاتی که ما درک میکنیم صفات اولیه هستن، واقعا در خارج وجود دارن، بعضی صفات ثانویه ثالثه هستن، انتزاع از خارجن، ما به ازای خارجی ندارن، منشه انتزاع خارجی دارن، پس بعضی وجودا ذهنی هستن بعضی خارجی هستن، اینا که ذهنی هستن ممکنه واقعا در خارج ما به ازای خارجی داشته باشن، ممکن نداشته باشن، اما منشه انتظار خارجی داشته باشن. یا صورتهای ذهنی ممکن داشته باشیم که نه وهم و خیال باشه. این بحثایی بود که گذشتگان داشتن و در رئالیس بودن، در واقع در مقابل شکاکیت و نسبیگرایی و کسرتگرایی که یا توش تو بحث معرفت‌شناسی گفتیم. شکاک میگفت که ما در واقع یقین نداریم به این که واقعیتی در خارج است و قابل شناخته. نسبیگرا میگه اگر هم یقین داشته باشیم معیاری نداریم که ثابت بکنیم معرفت ما مطابق با واقع است. کسرتگرا میگه خب همه اینا رو اندیشه و تصورات مختلف رو واقعیت بدانید ولو متناقض هم باشه. بارکلی اومد صورت مسئله رو اصلا پاک کرد، گفت اصلا این با ذهن یه چیزه، این تو نیست که یه ذهنی داشته باشید و یه عینی ذهن از حکایت از عین بکنند، نه خیر، عین و ذهن یکی هم، عین عین ذهن است و ذهن عین عین، این یه حقیقت هم. لذا آسمان و زمین و فلک و شجر و حجر و امثال اینا چیزی جز همین تصور شما نیست، نه که یه خارجی هست یه صورتی هست، حالا این صورت یا مطابق هست با خارج یا نیست. اگر شکاک و ایدئالیست و نسبیگرا باشید میگی صورت مطابق خارج نیست یا خارج رو نشون نمیدهد، ولی به هر حال پیشفرض رئالیستا و ایدئالیستای گذشته این بود که ذهن غیر از عینه، اینا دو چیزن، اما یه وقت این صورت کشف میکند عین را، یه وقت کشف نمیکند. بارکلی اومد اصلا این مبنا را از دست هر دو گرفت، یعنی نه اون مبنای مشترک ایدئالیستا رو پذیرفت نه رئالیستا رو که تعدد ذهن و عین باشه، گفت نه اینا یه چیزن، اصلا ما دو چیز نداریم. اصلا من وقتی میگم آسمان، آسمان همینیست که من درک میکنم. لذا ایشو تقسیم رو اینطور نمیگه وجود یا ذهنیست یا خارجیست، میگه وجود یا مدرک است یا مدرک است. وجود یا نیست که درک میکند که مصداقا دو تا بیشتر هم نیستن، خدا و نفس. ما بقیه این دو مدرکن. خب چطور به این رسید ایشون؟ ایشون به عنوان یک تجربه گرا، یعنی کسی که استدلال عقلی رو نپذیرد، تجربه گرای محض باشه، باید به همین حرف برسه. نه اینکه سوال، این نباید سوال کنیم چرا به این رسید، بعد از تجربه گران دیگه سوال کنیم چرا به این نرسیدید. چون یک کسی که میگه من فقط تجربه رو قبول دارم، آیا تجربه برای شما ثابت میکند که ورای این صورت ذهنی یک واقع دیگری هست؟ نه، اینو تجربه اثبات نمیکنه. تجربه میگه آقا من اونی که میابم، به عبارت یافتن من نفس خودم رو میابم با تجربه درونی، خدای خودم رو هم میابم با تجربه درونی، صورتهای ذهنی خودم رو هم میابم با تجربه درونی. ورای این صورتها چیزی دیگری هست؟ چون نفس که یافتم یا خدا که صورت ذهنی نیست، لذا اینا وجود دارن چون صورت ذهنی نیستن، اینا وجود دارن. بقیهش صورت های ذهنی است که من یافتم، اما این صورت ذهنی که یافتم حکایت از خارج داری یعنی چی؟ من اینو تجربه نمی کنم.
ایشون دارم تجربه درونی رو دارم.
بله؟
خارج تجربه درونی رو دارم.
بله، اون چی که انسان میابد.
نه تجربه بیرونی رو اصلا
نه، بیرونی نداره اصلا، ممکنه بیرونه لمس، باز لمسه، باز شما ملموس خود رو در کردی، ملموس به ذات تو، نه بالعرض رو. اما شما اومدید گفتید یه به ذات داری، یه بالعرض داری، به ذات خودت بالعرض داره، این تو درستش کردی؟ میگه نه، من جز این صورت و احساس چیز دیگه ای ندارم. لذا به جای اینکه وجود یا ذهن یا خارجه بگید، بگید یا مدرک یا مدرک. ایدالیست شدید؟ ها؟ بارکی کشیش بودم، همکارتونه، تاییدش کنید. خب بله، بله، ما ادراک به ذات و بلعرض رو خواهیم، ولی میگم ادراک به ذات حکایت میکنه از بلعرض. بله؟ نه، این نفس خودشو میگه، ولی تو بعضی جا هم یه قیاس خارج از روش تجربه گرایش هم داره که میگه مثلا نفوس دیگری هم هست، ولی اونش میگه خارج از مکانش. پس بارکلی اول اومده، سیر فلسفهش اینه، اول اومده یه آسیب شناسی کرد که آقا دغدغه چیه؟ دغدغه کشف واقعه. فلاسفه دیگه رو تحلیل کرده، بعد وارد بحث معرفت شناسی شده، بعد از بحث معرفت شناسی اومده در واقع انسان شناسی کرده، یعنی انسان شناسی یعنی خودشناسی. میگه من خودم میبینم، نفسم هست، خدا رو هم میابم، صورتهای ذهنی هم میابم، اون دوتا مدرکن، اونا هم که مدرکن دیگه، غیر از این چیزی دیگه ای من نیافتم. خب فلسفهش خیلی عالم رو خلوت کرد، عالم شلوغی داشتیم، بعد خلوتش کرد، خیلی چند تا قلم بیشتر نشد. فلاسفه گوی خود شلوغ بازی هم در میارن، خیلی خاطی کردن و این همه شلوغ بازی و بحثای خلوت. اینجور راحت اومد سه تا چیز داریم، خدا، نفس، صورتهای ذهنی. بهتر نیست؟ خلوت میکنه آدم، سر آدم خلوت میکنه دیگه. وقت شما هم که میخواید فلسفه بخونید با دو واحد هم نه هم تمام شدن، کل فلسفه همین بوده گفتیم دیگه. اما به فلسفه اسلام ببینید، هی بخونید هی بخونید، آخرش هم مهم نیست سری کی میخواد بده باشه، آقا وجود اسید یا ماهیت اسیده. خوب دفاع میکنیم از فلسفه اسلامی ها. بله فرمودیم نه نه بحث عرفانی نیست. این میخواد شما بگید چون خدا وجود نامحدودیست، نامحدود جا برای غیر نمیذاره، میخواد به انکار عالم بپردازه، اینو میخواد بگید. بله در واقع همینطوره، اینو تو جزو من آوردم که یک تناقضی بین ماده و خدا بوده که گویا این دوتا با هم جمع نمیشن. ماتریالیست ها میگفتن ماده از خدا نیست، این اومد گفت نه خدا از ماده نیست. این دغدغه رو داشته، همون دغدغه عرفانی که من از شما اینو فهمیدم که گویا مثلا یک خدای نامحدودی قائل است و خدای نامحدود جا برای غیر نمیذاره، نه این شاید تشبهش نسبت. ولی بله این فرمایشون درسته که در بحثایی که زمان نیوتن و امثال اینا بوده، تحقیقات علمی جوری پیش رفت که میگفتن حضور علم در غیاب خدا، فروغ علم در غروب خدا، یا علم یا خدا، یا عالم طبیعت یا خدا، دو تا رو جمع نمیتونن بکنن. الان ماتریالیست ها میگفتن این آری اون نه، ایشون من در مقابل اونا گفت نه خدا آری اون نه، شما خدا رو انکار میکنین، من کل عالم طبیعت رو انکار میکنم. مدرکاتش
هم کجا دست میاره؟
ها
مدرکاتش هم کجا دست میاره؟
از کجا باید به دست بیاره؟
ما از خارج دست
میاره. به چه دلیل؟
چیز نباشه
و
چیزی که ما
بفهمیم
چیزی هست.
از کجا؟ به چه دلیل؟
خب ما که ذهن ما که سازنده نیست.
خب و کی سازنده است؟
چیزهای خارجی.
به چه دلیل؟
درکشون میکنیم.
نه میدونم چه مبنایی دارید که میگید پس بعد یه سازنده ای باشد.
سازنده ای باشد نه،
یه سازنده ای باشه،
ساخته شده ای باشه، یه چیزی که من درک میکنم باید
ساخته شده که از ساخته شده ای صورت ذهنیه. من نساختم. خب میگید من نساختم، بعد پس یه خارجی باشه که خب. به چه دلیل؟
حالی حرف خودش که تا مدرک باید باشه تا مدرک رو درک بکنه.
نه مدرک که همین صورت ذهنیه، مدرک هم که خودم هم
حالا در تاییدشون هم اینه که مدرک باید چه
یه
بگیم باشه تا مدرک رو درک
بکنه، یه عرض باشه
شوخ. همین حرفش همینه، میگه یه آقایین دیگه گفتن یه مدرک بزاد داریم، یه مدرک بلعرض داریم، این حکایت از اون میکنه. میگیم نه ذهن و عین یه چیز بیشتر نیستن، ما یه مدرک داریم، به ذات و بلعرض دیگه نداره، یه مدرک، به ذات و بلعرضش یکیه، همون صورت ذهنیه، مدرک هم منم. نه چرا شوخی میکنه؟ من حالا کمکت بکنم، مبنای شما اصل علیته، اصل علیت اصل عقلیست، این تجربه گراست. یعنی تجربه گرا باشید باید همین حرفا رو بزنید.
یعنی دارد اصل عقل هیچ چه اصلی قبول نداره.
نه دیگه تجربه گرا هست
و تجربه رو بوده دست
احساس میکنه خودش میابن به علم حضوری میابن.
یعنی منشه اومد داره
هر سیه که یافت داره در سر. یعنی کسی واقعا تجربه گرا باشه، حالا بعد انشاءالله میرسیم به هیوم، میبینیم هیوم از همه اینا درست‌تر حرف زده. یعنی تجربه گرا حتی وجود نفسش رو هم باید انکار بکنه. میرسیم بعدا انشاءالله با صحبت ها. خب یه مقدار اینجا ما به این معرفی کتاب ایشون هم پرداختیم، اگر دوستان کمک کنن این عبارتایی که اینجا هست بخونن که صفحه 91 رو یه خوش بیان منبری داریم تو جلسه. از اونجا که فلسفه بند اول مقدمه رساله در اصول علم انسانی شد،
از اونجا که فلسفه جز مطالعه حکمت و حقیقت نیست، توقع معقول ما از کسانی که در این راه تحمل رنج و صبر وقت کردن این است که در معرض شکاکیت قرار نمیگیرند، اما همین که از مرحله حس و غریزه فراتر رویم و بخواهیم در طور به اصل عالی‌تری گام برداریم و به استدلال و تأمل و تفکر در باره ماهیت اشیاء بپردازیم، مشکلات و وسواس فراوان در باب آن اموری که قبلا به خوبی مفهوم می‌نمود در ذهن ما پدیدار می‌شود و از هر سوی اغراض و اشتباهات حواس برای ما مطرح می‌گردد. و چون در صدد تصحیح خطایا، این خطایا به وسیله استدلال برای این خود را ندانسته دچار انواع تناقضات و مشکلات و تعارضات می‌سازیم که هرچه در سلسله تفکرات نظری خویش فراتر رویم بر تعداد آنها افزوده می‌شود، تا اینکه پس از سرگردانی‌های بسیار خود را هنوز در خم کوچه اول و بدتر از آن در پس زانوی شک و تهیجان نشسته
ببین این کار آسیب شناسیشه. میگه شما به عنوان یه فیلسوف عالم و اصلی رو بهتر از عوام تبیین کنید، اما انصافا عوام راحت تر نیستن. چقدر راحت براشون قضای حله، اما فلاسفه بحث میکنن آیا این وجود داره یا نه، از کجا میگید هست، کلی شک و تردید و تحیرات بیشتر میشه. فیلسوف که انتظار میرود با بدیهیاتش بتونه مثلا کمتر گرفتار شک و اشتباه بشه، میبینید بیشتر گرفتاره. این در واقع بحث آسیب شناسی. خب بعد چند سال زیر هر چند عقیده عامه،
هر چند عقیده عامه ظاهرا بر این است و غرض تبدیل و غرض تبدیل و طبیعت بیشتری که تفکرات نظری باید به معال معدی به عمل به عمل شود و موجب صلاح و نظام زندگی انسان افعال و گردد، ظاهرا کسانی که بیشتر به تحقیقات نظری پردازند عموما در این مورد رأی دیگری دارند. در حقیقت وقتی زحماتی را که آنها برای قام ساختن واضح‌ترین امور کشیدند در نظر می‌گیریم و عدم اعتمادی را که نسبت به حواس ابراز داشتند و شبهاتی را که آوردند و انتزاعات و تدقیقاتی را که در مدخل همه علوم به کار بردن ملاحظه می‌کنیم، عجب نخواهیم داشت از اینکه ببینیم کسانی که مجال تجسس و تحقیق یافتند به مباحث بی‌حاصل اشتغال داشتند و هرگز به جنبه‌های عملی زندگی توجه نکردند و یا به اقسام مهم و لازم علم نپرداختند.
بله، اینم در واقع یک آسیب شناسی دیگه ایست که اینجا ذکر کرده. وقت ما اینجا یک گزارشی از مقدمه رساله در رساله در اصول علم انسانی گزارشی ازش دادیم، بعد ما حاصلش رو هم ذیلش ذکر کردیم. اینم باز بخونید عباراتاشو که نه نه از در با در بندهای اول که
اول تا سوم مقدمه توصیفی از فلسفه
یعنی بله فلسفه موجود و محقق رو توصیف میکنه اول که الان ما با چه فلسفه‌ای روبرویم.
توصیفی از فلسفه محقق دارد که ناظر به تجربه گرایی محقق است. به اعتبار بارکلی فلسفه محقق به جای اینکه معلومات را روشن سازد، مشکلات و اشتباهات و شکاکیت بیشتری را برمغان می‌آورد. معمولاً سبب این ابهامات را پوشیدگی حقیقت اشیاء و یا ضعف و نقص طبیعی فهم انسانی و متراهی بودن عقل آدمی می‌دانند، در حالی که به اعتقاد بارکلی منشأ همه این اشتباهات و مشکلات در روش به کار بردن قوای نفسانی است. یعنی اگر قوای نفسانی به طور صحیح به کار گرفته شوند، فلسفه از این اشتباهات و ابهامات محفوظ خواهد.
پس بند اول تا سومش این شد. اول گفت آسیبایی داریم، فیلسوفان گرفتار تحیر و شک بیشتری شدن، مشکلات عملی رو هم حل نکردن، این آسیبا رو که ذکر کرد. بعد گفت آقا این بر میگرده خود این فلسفه محقق، اینا روش شناسیشون غلطه، روش به کارگیری قوای نفسانی رو خوب به کار نگرفتن و این منشأ اشتباهشون شده. آسیب شناسی کرد، مرض رو تشخیص داد چیه. بعد در بند چهارم میگوید
غرض من این است که بکوشم تا شاید بتوانم اصولی را که موجب تداول چنین شکوک و شبهات و تناقضاتی در نزد فرد مختلفی و حکما گردیده است کشف کنم و ببینم چه چیز باعث شده که فردمندترین مردمان جهل ما را علاج ناپذیر دانستند. در نهایت بارکلی به نتیجه میرسد که فلسفه محقق ناکارآمد است و به دنبال علت ناکارآمدی است، لذا بارکلی به بررسی اصول انسانی اولویت داده.
خب
در بندش چون بحث درباره ماهیت و سوء استعمال لغات و الفاظ مطرح می‌کنند و عامل و گناه
اگر یک کسی روشش تجربه گرایی شد کلیات رو میپذیره؟ نه. انتزاعیات رو میپذیره؟ نه. ببینید تمام عرض کردم فلسفه رو کاملا کوچیکش کرد، چون تجربه گرای محضه انتزاعیات کلیات همه اینا به یه معنا کلیات اسمگرا میدونه دیگه، اسمگراییه، یعنی نومینالیست هست، مفاهیم کلی رو منکره، تمام انتزاعیات رو منکره، اون صفات اولیه رو منکره چون معتقد به واقعیت خارج نیست، خارج و ذهن رو یکی میده. صفات ثانوی و ثالثه رو هم که جان لاک میگفت انتزاعیاتن، اینا رو هم قبول نداره. خب بعد در بند دهم،
در بند دهم میگوید اگر دیگران دارای این قوه شگفت انتزاع هستن خود بهتر میتوانند گفت، اما من به جرأت میگویم که فاقد چنین قوه‌ای هستم، فقط میتوانم تصورات را از اشیاء جزئی حاصل کردن.
خوب اینو دقت کنید، خوب اینو دقت کنید، بله بفرمایید.
فقط میتوانم تصورات را که از اشیاء جزئی حاصل کردن تخیل و یا تمثل کنم و آنها را به انواع مختلف ترکیب و تقسیم نمایم. مثلا میتوانم آدمی را در خیال تمثل نمایم که دارای دو سر باشد، یا سر انسان را به تن اصل در خیال وصف کنم و حتی قادرم دست و چشم و بینی را هر یک جداگانه و منتزه از اصل بدن مجسم سازم. اما هرگاه این کار را میکنم دست و چشمی که در خیال تصویر مینمایم حتما شکل و رنگ معینی دارد. همچنین انسانی که من پیش خود تصور میکنم به ناچار یا سفید پوست است یا سیاه پوست، یا گندمگون و قامتش یا راسته است یا خمیده، بلند یا متوسط و یا کوتاه، اما هر قدر کوشش کنم برای من هرگز میسر نیست تصور منتظری را که قبلا وصف آن گذشت در فکر خویش تصور نمایم. تحصیل تصور انتزاعی حرکت نیست جدا از جسم متحرک که نه سریع باشد و نه بطیء، نه مستدیر باشد و نه مستقیم، برای من امکان ندارد و به همین نحو از تمام تصورهای کلی انتزاعی بود.
این هم مطلبی است که ما تو معرفه شناسی خدمتتون عرض کردیم که نه تصور جزئی وجود دارد و نه تصور کلی رو ما میتونیم درک کنیم. تصور جزئی که فرد قابل صدق بر یک فرد باشه، قابل صدق بر کسی نباشه، نداریم. شما هر مفهوم زید هم تصور کنیم، باز اون صورتی که از زید دارید قابل صدق بر چند نفری ممکن باشه، ولی فعلا یه مصداق بیشتر نداشته باشه. کلی رو نمیتونید درک کنید. مثلا کلی انسانو که تصور میکنید خیلی از مواقع لفظ الف و نون و سین و الف و نونه، اسم اینو میذارید کلی که لفظه. مفهوم انسان چیه در ذهن شماست؟ اگر بگید حیوان ناطقه، بازم الفاظی نه، معنا، چون یه لفظ داری، یه مصداق خارجی داری، یه معنا دارید. آیا این لفظ انسان معنا داره یا نداره؟ بارکلی میگه نداره. چرا؟ میگه برای که من وقتی معنایی میخوام از انسان تصور کنم، برای این انسان، صورت انسان که تو ذهنمه، یا قدش بلند یا قدش کوتاه، یا سفید یا سیاه یا گندمگونه، یا زشت یا زیباست، یا راست قامت یا قد خمیده است. شما میتونید یه انسانی رو تصور کنید که نه قد بلند نه قد کوتاه باشه و به هر حال همه این مختصات رو ازش بگیرید و قابل صدق بر همه انسان ها باشه؟ میگه اگر دیگران دارای این قوه شگفت یعنی انتزاع هستن خود بهتر میتوانن بگوین، اما من به جرئت میگم که فاقد چنین قوه‌ای هستم، من نمیتونم. متواضعانه میگم من نمیتونم. شما میگید میتونید، خودتون میگید، اما من هر چی فکر میکنم تصورم از انسان یه در واقع خیال منتشره، نه کلیه قابل صدق بر کثیرین به نحو قضیه حقیقیه که تمام افراد مقدر و محقق رو شامل بشه، حال و آینده و گذشته رو شامل بشه. به خاطر همین باکری منکر تصور کلی انتزاعی است. اشکالش اشکال جدی است. ما تو معرفت شناسی هم اینو فعل جمله پذیرفتیم، اما یه راه حلی هم داره. خب حالا برید جلو در بند 11.
در بند 11 به مطلب از جامعه اشاره می‌کنه که معتقد است حد فاصل انسان با حیوان قوه انتزاع است. حیوان برخلاف انسان فاقد آن می‌باشد. انسان دارا
اینو جان لاک میگه که برای فرق پس انسان حیوان در چیه؟ در اینکه انسان قدرت انتزاع داره، حیوان نداره. لذا ما مشکلات رو زودتر حل میکنیم، قانون میسازیم، علم میسازیم. اون حیوانات اینطوری پیشرفت و تمدن ندارن چون تصورات انتزاعی ندارن. خب بارکلی میگه
درست است که حیوان قادر به انتزاع تصورات کلی نیستن، اما انسان هم مانند حیوان قابل این گونه میباشد. در بند 12 تصریح این مطلب میکنه که من وجود تصورات کلی را به طور مطلق انکار نمیکنم، بلکه فقط تصورات کلی انتزاعی را نفی میکنم. در بند 13 منشأ عقیده به تصورات کلی انتزاعی را زبان و لغت میدانم و معتقد است که اگر سخن و علائم کلی نبود کسی به فکر انتزاع نمیافتاد. ما لفظ انسان را که کلی است جمع میکنیم، یعنی علامتی کلی وضع میکنیم، و چون این پنداریم هر اسمی فقط یک معنای صریح و ثابت دارد و یا باید داشته باشد، پس مفاهیم انتزاعی معینی باید موجود باشد تا هر یک مدلول بی واسطه و حقیقی یک اسم عام قرار گیرد. در صورتی که حقیقت جز این است و هیچ معنای معین و محدودی ملازم یک اسم عام نیست و هر اسم عامی در واقع بر تصورات جزئی متعددی بدون تفاوت دلالت.
اینجا در واقع هم بحث زبان و معنا و لفظ و معنا و واقع یادتون هست که مثلث ما تو فلسفه معمولا معنا و واقع رو کار داریم، ایشون زبان و لفظ رو هم میارن جلو. لذا ما که عرض کردم باید فلسفه زبان هم داشته باشیم، واقعا کاربرد داره. الان ایشون این حرفش اینه، میگه نه اینکه شما الفاظ کلی دارید مثل لفظ انسان اینا، خیال کنید باز باید مفهوم کلی هم داشته باشید، در حالی که اینطور نیست. واقعا اینطور هست یا نیست؟ پس باید این بحث فلسفه زبان با فلسفه معنا رو با هم ارتباط بدید و هر دو رو با فلسفه هستی ارتباط بدید. فلسفه ما فلسفه هستیه، بحث از یا یه وقتی فلسفه معنا هم هست اما فلسفه لفظ نداره. بحث فلسفه لفظ و زبان رو بیشتر تو اصول مطرح میکنه، مواضع الباب. خب در بند 20 معتقده. حالا اینو توضیح نداده که تصور کلی غیر انتزاعی چیه. اصلا تصور کلی اون کلی شیعی منظورش هست، بله، اما کلی وقتی رفت تو قالب ذهن در واقع میشه انتزاعی. شاید منظورش مثلا همین کلی شیعی باشه که وجود گسترده‌ای داره، اونو ممکنه معتقد باشه. خب در بند 20
مطالب جالب توجه اشاره می‌کنه. این بیان که مهمترین و یگانه عمل زبان و لغت انتقال مفاهیم نیست، بلکه برای نطق و زبان آیات دیگری هم مثل برانگیختن انفعالات نفسانی و تحریک به عملی یا نهی از آن عمل وجود دارد. انتقال معانی در قالب موارد منوط به حصول آیات دیگر است و حتی در صورت امکان حصول آنها بدون آن به کلی نامرموز می‌شود. تذکر، همانطور که معرفت شناسی جزء فلسفه است، زبان هم جزء آن می‌باشد و فیلسوف باید موضع خود را نسبت به آن روشن کند. در واقع به همان اندازه که جایگاه مفاهیم در فلسفه اهمیت دارد، فلسفه زبان هم اهمیت دارد. فلاسفه اسلامی گرچه معرفت شناسی را مورد توجه قرار دادند، اما به زبان کمتر توجه داشتند، مگر در بحث‌های اصولی، در حالی که چه بسا بی‌توجهی به زبان منشأ خطا در مفهوم شود و خطای در مفهوم باعث خطای در هستی شناسی خواهد شد. در بند 22
این تذکر خود ماست، جمله ایشون نیست.
در بند 22 با فرض عدم امکان وجود مفاهیم انتزاعی به بخشی از قواعد این دیدگاه قول می‌پردازم. یک به این بس که از شرح کلی مجادلات لفظی صرف چون گیاهان هرزه عرصه علوم را فرا گرفته و مانع رشد علوم میشن در امان می‌مانند. دو، راه مطمئنی برای رهایی از دام مفاهیم مجرد که افکار را دچار تحیر و آشفتگی می‌کنند می‌یابد. سه، وقتی افکار خود را محدود به تصورات عاری از الفاظشان مورد بررسی قرار دادیم، به راحتی دچار اشتباهات نمیشن، یعنی خود مفاهیم رو باید بررسی کنیم و در قید و بند الفاظشان نباشیم، چرا که ممکن است الفاظ عاری از معنا باشد، پس باید اصل برای ما مفهوم باشد. لذا هستی شناسی باقی هم عبارت از مدرک شناسی. در بند 25 میگوید اگر اصول اولیه علم را از توهمات حاصل از الفاظ مسئول نداریم، می توانیم تا ابد از آنها استدلالهای بی ثمر بسازیم و از نتایج آنها نتیجه‌های دیگری بیرون کشیم، بی آنکه طرفی بربندی و چیزی بر دانش خود بیفزاییم. هر چه فراتر رویم در گمراهی بیشتر رفتیم و دست و پای خود را بیشتر در بین مشکلات و شبهات مسته خواهیم یافت.
خب حالا ماحصل هم بخونید.
ماحصل مقدمه کتاب رساله در اصول علم انسان. فلسفه محقق توهمات، تناقضات و شکاکیت ها را دارد و منشأ آنها اعتقاد به وجود تصورات کلی انتزاعی و اعتقاد به اینکه تصورات واقعیتی مستقل از ذهن هم دارند میباشد. مسبب اصلی این مشکلات
مشکلات فلسفی
زبان و تداول الفاظ عام است، چرا که ما در مورد هر لفظ عامی گمان میکنیم که هم مفهوم و هم مابعضای خارجی دارد. لذا باید توجه خاصی به زبان و معنای کلمات شود و آدمیان پیش از سخن گفتن باید خوب بیاندیشند و مفاهیم و معانی را واضح و معین کنند تا تیرگی از کلمات دوریده شود و کلمات فاقد معنا و دلالت از فلسفه به حاشیه رانده شود. در واقع بارکلی به یک آسیب و آفت زبانی مهمی اشاره نموده است، اینکه گاهی ما در اثر ضرورت‌هایی الفاظ را وضع می‌کنیم که گرچه فاقد معنا هستند اما کارکرد مخصوصی دارند. همین که زبان به جنبش این کارایی داشته باشد، عقل حکم می‌کند که باید مراقب زبان بود، چرا که همانطور که زبان آفت اخلاقی دارد، آفات علمی و فلسفی هم برای اش ممکن است.
این ماحصل در واقع حرف بارکلی هست. ما یه چند تا نقد، البته نقد نسبت به بخش مقدمش، بعدش گزارش خود متن ذکر کردیم که علاوه بر تأیید فی الجمله این نکته که ما در فلسفه به هر حال باید به فلسفه زبان توجه داشته باشیم، اگر ممکنه آسیب بشود، اما اولین نقدی که اینجا هست اینه که آیا این آسیب شناسی و روش شناسی که بارکلی ذکر کرده همه تناقضات و مشکلات فلسفی رو حل میکنه؟ چون به هر حال ایشون اول گفت مشکلاتی ما داریم، منشأ مشکلات چیه؟ آسیب زبانه. حالا اومدی این آسیب زبان حل کرد، همه مشکلات فلسفی حل شد؟ حل نشده. تازه همین راش مشکل دیگه هم به وجود آورده و اون اینه و اون انکار واقعیته. شما مثل این میمونه که بگید آقا من وقتی با این دو چشام نگاه میکنم 50 نفر میبینم، اما یه چشام که ببندم مثلا 30 نفر میبینم. خب من یه چشام میبندم که 30 نفر رو ببینم، خب بعد میگم اون 20 نفر دیگه نیستن. شما ممکنه بگید آقا من نمیدونم 20 تا دیگه هستن یا نیستن، اما نمیتونی بگی نیستن. شما اومدید یه روش رو به کار گرفتید و بعد با این روش میگید آقا نیست چیز دیگه. از کجا میگید نیست؟ شاید باشه این روش شما رو به این واقعیت نرسونده. پس در واقع به نظرم میاد ایشون به جای اینکه مشکلات فلسفی رو حل کنه، صورت مسئله رو پاک کرده. سوال اصلی این است در فلسفه، چه واقعیتی هست چه واقعیتی نیست. ایشون میاد روش عقلی رو انکار میکنه، روش تجربی رو میپذیره، بعد میگه آقا ما کلیات نداریم. پس وقتی کلیات رو کنار زد، بخش عظیمی از مباحث فلسفی هم کنار میره. خب حالا اگه کسی آمد گفت نه ما با روش عقلی رو میاریم میدون، کلیات هم میپذیریم، این کلیات هم حکایت دارن از ماورا خودشون. چطور؟ برای اینکه میگم آقا این صورتی که در ذهن من پیدا شده که از اول که نبوده، بعد پیدا شده، ذهن من که اینو نساخته، بر اساس اصلیت باید یه واقعیتی در خارج باشه. یعنی وقتی روش عقلی رو پذیرفتم، خب من یه واقعیت دیگه رو هم از طریق این روش درک میکنم. عرض کردم خدمتتون یکی که چشماشو ببنده بله بعضی واقعیت‌ها رو نمی‌بینه، یکی میگه نیست. پس یکی از اشکالاتی که هست اینه که ایشون با این آسیب شناسی و روش شناسی مشکلات فلسفه رو حل نکرد، صورت مسئله رو پاک کرد. مثل بعضی ها که میگن آقا نگاه کنید فلاسفه ببینید با هم چقدر دعوا دارن، اختلاف دارن. یکی میگه اساطیر وجود، یکی میگه اساطیر ماهیت، یکی میگه تشکیک وجود، یکی میگه تواتی وجود. بعد بگه خاله که اینطوره، پس من همه اینا رو انکار میکنم، مثلا میگم آقا بساط این بحثا رو جمع کنید. این استنتاج غلطی است، این پاک کردن صورت مسئله است. به هر حال این سوال معنادار است یا نه که در خارج وجود اصیل است یا ماهیت. یه وقتی کسی میگه نه اصلا سوال بی‌معناست، اون بحث دیگه ایست. همه یه وقت میگه نه سوال معنا داره، نمیتون بگید آقا من سوال رو پاک میکنم مثلا نمیخوام جوابش بدم، این حل مسئله نیست. سوال فلسفی اینه که در خارج واقعیتی هست یا نیست. شما روش عقلی رو میذارید کنار، فقط تجربی محض میشید، بعد میگید خب من مسائل مشکلات فلسفی رو حل کردم، صورت مسئله رو پاک کردی، شما روش رو تعدیل کردی. این یه نکته. یه نکته دیگه این اشکالی که ایشو درباره مفاهیم انتزاعی گرفت، عرض کردم تو معرفت شناسی اشکال جدی است. یه بحثی هم که از علامه نقل میکنن که ایشو فرمود من یک بار مثلا یا یه وقتی توانستم کلی رو درک بکنم، از ایشو هم که جمله نقل میکنن بعضی خیال کردم منظورش کلی سعیه، نه همون کلی مفهومیه. ما به ندرت میتونیم کلی مفهومی درک کنیم، الفاظ رو درک میکنیم، الفاظ کلی رو، مفاهیمشون رو خیلی موقع درک نمیکنیم. یعنی یک تصور کلی انتزاعی که قابلیت صدق بر تمام افرادش باشه، افراد محقق و مقدر گذشته و حال و آینده، این خیلی دشوار. اما یه راه حل داره این دشواری و اون این است، ما درست این کلی در ولی یک کلی که ازش تعبیر میکنن به خیال منتشر، اونو میتونیم درک کنیم. به هر حال شما یه تصوری و مفهومی از انسان دارید که قابل صدق بر مثلا انسانای قد بلند باشه یا نه، داره دیگه، پس یه کلی داری ولی قابل صدق بر همه نیستم، ولی بر یک جمع کثیری صدق میکنه. ما اگه مراز معرفت شناختی تونستیم این رو که ازش تعبیر میکنیم به خیال منتشر درک کردیم، بعد بیاییم اعتبار بکنیم در ذهن خودمون، بگیم این مفهومی که داریم الان از انسان که فقط یه گروهی رو شامل میشه، این به شرط لایه از همه خصوصیاتشه. یعنی وقتی شما یه تصوری از انسان قد بلند دارید، برای یه درکی از این انسان دارید که میگه انسان قد بلند، ولی چون ذهن ما یه ذهن به تعبیر فلسفیش عقل هیولانیست، عقل بالملکه است، هنوز به عقل بالفعل نرسیده، هنوز اون فعلیت عقلی رو ما پیدا نکردیم، در حد خیال منتشر درک میکنیم، بعد اینجا اعتبار میکنیم، میگیم به شرط لای از همه خصوصیاتش، ولو بدون این به شرط لا ممکن نتونیم درک کنیم که نمیتونیم خیلی همون، اما با این قید میتونیم مفهوممون رو صدق و هم کنیم بر همه انسان ها. به عبارت دیگر ما اول میپذیریم زید در خارج از ام هست، خالد در تقی هست، هزاران میلیارد ها انسان در خارج هستن، تا این حد هم میتونیم تصوری از زید داشته باشیم، تصوری از ام داشته باشیم، تصوری از بکر و خالد و تقی هم داشته باشیم، تا این حد هم میتونیم که بعضی از مشترکات اینا رو خود باکری هم قبول داشت، مختصاتشون رو جدا کنیم، یه مشترکی از اینا بگیریم، خود صفر میکنه بر اینا. حالا اگر نتونستید همه افراد انسان رو در ذهن حاضر کنید و وجه مشترک همه اینا رو انتزاع بکنید، فرض کنید نتونستیم، که ما هم قبولیم خیلی از ما هم نمیتونیم، اما میتونیم بخشیشو انتزاع بکنیم، بعد بگیم به شرط لای از همه خصوصیات، و اگر این قیدو بیاریم قابل صدق بر همه افراد هست. چون ما مشکلمون چیه که نیاز به کلی انتزاعی داریم؟ مشکلمون در تشکیل قضای کلیست دیگه. علم با نیاز به قضای کلی داره. مثلا میخواد بگید هر انسانی حیوان ناطقه، به هر حال میخواد یه محمولاتی بر موضوع بار کنی، موضوعتون هم هر انسانیه. انسانی هم که من تصور کردم انسانهای فقط قد بلنده، پس نمیتونم بگم حیوان ناطقه. چون میخواد بگید هر انسانی حیوان ناطقه، این که شد هر انسان قد بلندی حیوان ناطقه، نه هر انسانی. اینجا مشکل پیدا میکنی. برای حل این مشکل، برای ساختن این قضایا میگیم هر انسانی، ولی تو ذهن من انسان خیال انسان قد بلند خیال منتشره، ولی تو ذهنم این اعتبار رو میکنم که خالی از هر گونه قیدی باشه. این به شرط لا مثل یه عصاییست که دست یه آدم شل جدید به هر حال میتونه راه بره. همین مقدار کافیه که ما بتونیم قضای کلی بسازیم، تا انشالله به حول قوه الهی انسان بتونه به عقل بالفعلی برسه که خودش دیگه کامل انسان کلی رو درک بکنه. فعلا ما داریم مشکل بارکی رو میخوایم حل کنیم، چون بارکی گفت اگه کسانی میتونن خودشون بگن، اما من نمیتونم. من یه انسانی که درک من یا قد بلند یا قد کوتاه یا سفید یا سیاه یا مثلا قد مستقیم قامت یا قد خمیده است، من اینو درک میکنم. باقی اینو میگم دیگه. ببین خب همینو که درک میکنی صدق میکنه برای تعدادی یا نه؟ یه عصا هم بده دستش بگو به شرط لایه از خصوصیات. این اعتبار میتونی داشته باشید، با این اعتبار میتونید بگید هر انسانی حیوان ناطقه.
پس کلی نسبی میشه؟
نه، به شرط لا دیگه کلی نسبی نیست. اگر فقط خیال منتشر رو بگید بله نسبی، نسبی میشه نسبت به یک افراد خاصی. اما وقتی به شرط لا رو گفتید که همه افراد شامل میشه. هر انسان به شرط لا از هر خصوصیت عارضی حیوان ناطقه، و این مفهوم میتونید درک کنید. لذا ما اینطوری اومدیم مشکل فلسفی و منطقی و علمی، چون این اختصاص فلسفه نداره، علوم هم همینطوره. وقتی شما میگید هر آنی درس حرارت انبساط پیدا میکنه، هر آبی H2O است، و شما 10 تا 100 تا آب رو تصور کردید، برای این آبی که دارید تصور میکنید یا آب رودخونه است یا آب شیره، یا آب شوره یا آب شیرینه، برای یه ویژگی های همراهش از ولو خیال منتشره باز کلی اضافی است به تعبیر ما. ولی این کلی اضافی رو که تا اینجا تونستید، اگر عقل بعدن به فعلیتی رسید که تونست این کلی اضافی رو باز بتونه از این انتظار کنه یک کلی حقیقی را، خب نور الان اگر نتونست مقیدش کنه به قید به شرط لای از خصوصیات، قضیه درست میشه، مشکل فلسفیش حل میشه. وقت لفظی دارید، مفهومی هم دارید، ولی مفهوم مجملی است که این حکایت میکنه از مصادیق متعددش، مصادیقش هم در خارج هست. این را به نظرم
بعض مفاهیم هست مثل کلی جزئی هست، اما نمیتونی درکی کاملتون رسول مثل بی‌نهایت، مفهوم بی‌نهایت
اونو که اصلا مفاهیم انتزاعی هست، اونو که اصلا ما به ازای خارجی ندارن، در واقع معقول ثانیه انتزاع کردید. الان فعلا اینشو بعضیشون معقولات اولاست، تجده ما یه معقولات اولا داریم که ما به ازای خارج دارن، یه معقولات ثانیه داریم که منشه انتظار خارجی دارن، ما به ازای خارجی ندارن. اونا که ما قبول داریم اصلا ما به ازای خارجی ندارن و این منشه انتظار خارجی دارن، که حالا این نکته هم دارن اینجا در نکته سوم عرض کردم که ما ببینید یه حقایقی داریم که ما به ازای خارجی داره، مثل همین انسان. انسان لفظ انسان مفهومی داره، مفهومش مابعدی خارجی داره، زید ام بعد خالد تقی نقی. البته طبق کسی که روش عقلی رو قبول داره ها، حالا باکری تجربه گراش قبول نداره، ما هم گفتیم حق با اوست طبق روشش، ولی ما چون روش او رو قبول ندیم طبیعتا مدعاش هم نمیپذیریم، یعنی اشکال مبنایی با او داریم. پس یه سری مفاهیم دارید مابعدی خارجی دارن، اما بعضی مفاهیم کلی دارید ما به ازای خارجی ندارن، اما منشأ انتزاعی خارجی دارن. اینا غیر از این مثالاییست که این بنده خدا میزد، آدمی را در خیال تمثل هم که داره دو سر است، سر انسان را به تن اسب قرار دیم یا دست و چشم بینی جه. این ببینید یه وقت شما انتزاعیاتی دارید که منشأ انتزاع هم در خارج داره، اما به جعل اعتبار شماست، واقعی نیست، اما گویا خود نه منشأ انتزاع داره، به جعل اعتبار شما نیست، دست خود نجوده دلش خواست بگید. مثلا وقتی آتش رو نسبت به حرارت میسنجید بگید آتش علت حرارت است، غیر از آتش یک ما به ازای خارجی به نام علت که نداریم، علت انتزاع شده از آتش، اما انتزاعش اعتباری نیست، انتزاعش به حقیقی است. اشکال دیگه که بارکلی داره اینه که بین انتزاعیاتی که منشأ انتزاع دارن اما انتزاعشون حقیقی است با اونایی که انتزاعشون اعتباری است فرق نذاشته، و این نشون میده قوت فلسفه ما رو که همه اینا رو از هم تفکیک کردن. معقولات ثانیه فلسفی غیر از اعتباریات نیشغولیست، غیر از اعتباریات از کنم به ید معتبره، غیر از انتزاعیات حقیقیست، انتزاعیات حقیقی غیر از اعتباریات معتبران هست. اینطوریش که هر موقع دلت خواست بگید آتش، من اعتبار کردم آتش علت حرارت هست، هر موقع دلت نخواست بگید آتش علت حرارت نیست، اما هر موقع دلت خواست میتونید سر آدم رو سر تن اسب بذاری، دوست نداشتی سر گاو بذاری، اختیار اعتبار آدم هاست. این به ید معتبره. تصور میکنید دوتا بال یه آدمی داره، به جا بال مثلا دوتا چرخ بذار زیرش، هر کاری این اعتباره، اینا اعتباریه، انتزاعی هست اما انتزاعی اعتباری است، اما معقولات ثانی اینطور نیستن. و این بحثا رو خب بارکلی توجه نداشته. خب ادامه بدید گزارشی از متن کتاب رساله در اصول علم انسانی. فقره یا فقره؟ فقره شاید فارسی تر، اما فقره
فقره اول در اثبات تصورات است، فقره دوم در اثبات نفس است. اما به جز انواع لایتناهی تصورات یا چیزهایی که متعلق علم انسانی قرار میگیرد، چیز دیگری هست که این تصورات را میشناسد به ادراک و درباره آنها اعمالی مانند خواستن و تخیل کردن نظام یابد. این موجود دراک فعال را ذهن یا نفس یا روح یا خود مینامند. مقصود من از این الفاظ هیچی از تصورات خود نیست، بلکه چیزی است به کلی متمایز از آنها. این تصورات در آن موجودند و به وسیله آن مدرک می‌گردند، زیرا وجود یک تصور همان مدرک واقع شدن آن است. در بندهای سوم و چهارم و ششم معنای وجود را توضیح می‌دهد. در این که افکار و عواطف و تصورات حاصله از قوه تخیل انسان هیچ یک بدون ذهن وجود ندارد تردیدی نیست و همه بر آن اتفاق دارند. همچنین به نظر من بدیهی است که احساسها و یا صور منطبعه در حواس نیست هر قدر با یکدیگر ممزوج و مرکب شوند، یعنی اشیا و اعیان خارجی در ترکیب و مواخذه شود هرچه باشد، نمیتوانند خارج از ذهن یا نفسی که آنها را ادراک میکنند وجود داشته باشند. به گمان من هر کس در حمل مفهوم وجود بر اشیاء مخصوصه دقت کند نسبت به این مطلب علم شهودی خواهد یافت. این نیز را که من روی آن مشغول نوشتن هستم میگویم موجود است، یعنی من آن را میبینم و حس میکنم، و اگر اتاق بیرون روم میگویم باز موجود است، به این معنا که اگر در اتاق بودم آن را ادراک میکردم یا نفس دیگری آن را بالفعل ادراک میکردم.
یعنی دقت بفرمایید، وقتی رو میزم میگم این میز موجود است، یعنی میز را لمس میکنم، میبینم. وقتی میرم بیرون میگم این میز موجود است، یعنی اگر بیام رو میز لمسش کنم میگم موجود است. یعنی در واقع وقتی رو میز تکیه دادم قضیه حملی است، وقتی میرم بیرون میشه قضیه چی؟ شرطیه. چه حرفی است؟ درسته وقتی میگم این میز موجود است یعنی میبینم و لمسش میکنم و دیدن و لمس کردن تو عالم تصورات منه، ولی تصورات من حکایت میکند از واقع خارجی. به چه دلیل؟ چون قبل از اینکه بیام میزو ببینم این تصور رو نداشتم، حالا دارم. پس معلومه یه واقعی در خارج است که اینو در ذهن من به وجود میاره و این خودش مبتنی بر اصل علیته. یعنی اگر ما روش عقلی رو و بدیات عقلی رو بپذیریم، بله اگر کسی هیچ عقل استدلال عقلی و روش عقلی رو نپذیرد، فقط ادراکات حسی، باید بگه این میز موجود است. اما وقتی میری بیرون دیگه نباید بگید موجوده، باید بگید معدومه، چون لمسش نمی کنی، نمی بینیش. نه اگر آمدم لمسش میکنم یا میبینم. چطور قضیه جا حملیه جا شرطیه بشه؟ بخوابش نه، ایشون میخواد بگه این باز میخواد بگه که این خلط زبانیه، اشتباه زبانی است. یعنی شما وقتی میگید موجود است، اصلا موجود است یعنی میبینم، اینا دو چیز نیست. لذا میخواد بگه عین و ذهن یکی هست، به خاطر همین تعابیرش هست.
از این
گونه
جملات معنای دیگه برای من مفهوم نیست، زیرا وجود مطلق اشیاء غیر متفکر بدون اینکه هیچ گونه نسبت به ارتباطی با مدرک شدن آنها محسوس گردد به نظر من امری به کلی نامفهوم و نامتصور است. وجود به هستی هم آنها همانا عبارت از مدرک بودن آنها به امکان وجود آنها در خارج از اذهان یا موجودات متفکری که آنها را ادراک می‌کنند کاملا ممکن است.
اگر مثلا ما آدما یا خدا اینا فرض معاذ نبودن و این اشیاء بودن، هیچ وقت نمی‌گفتیم وجود دارن. وجود و ادراک یه چیزه، میز وجود داره یعنی درکش میکنم. خب پس اگه این چیزی من درک نکردم یعنی وجود هم نداره. نگید آخه چطور ممکنه، ممکنه چیزی نه درک نکنم نه باشد. بگه نه ها، باز شما از این پارادایم من خارج شدید، تو چارچوب فکر من حرف بزنی. تو چارچوب فکر من میگم کی من میگم وقتی میگم موجود است، وقتی که لمسش میکنم درکش میکنم. پس درک و وجود مترادف هم هست. بله؟ خب بله، اونم ادراکات خیالی چرا قبول داره؟ ادراکات خیالی چون اجزاش وجود داره به اون اعتبار میگیم وجود داره. ترکیبش خودم میدونم جعل کردم، ساختم.
خدا را چجوری میتونه لمس
کنه؟ لمسش نمی کنه، میابد.
چیزای چارچوب خودش چجوری میتونه؟
خود وجدانن دیگه، مثل نفس خودشو، مثل صورت ذهنی. تصوراتو چطور یافت؟
نفس خودش تو خودش هر حال
خداش هم توشه دیگه. شما وقتی میگید خداشناسی فطریه یعنی چی؟
ما قبلی
این بنده خدا هم میگه، این بنده خدا هم همینو میگه،
یعنی با مبانیش جور
در میگه، جور در میگه، تجربه درونی. خب این نکات قابل توجه هم بخونید بد نیست. خسته شدید؟
نه، ولی اگه ما بد نمیخونیم شما خوش بکنیم.
آوازتون خوبه. من نمیدونم حرکات موزونتم خوبه یا نه. توی مدارس وقتی میخوان آموزش رقص بدم میگن آموزش حرکات موزون، نمیگن رقص. موزون هم هست دیگه.
اولا برای تعریف وجود برای تعریف وجود از روش شهودی استفاده میکنند. ثانیا ایشان حتی قضایای حملیه را تبدیل به قضایای شرطیه میکنند. به نظر او وقتی بگوی نیز موجود است، این جمله سه معنا دارد. یک، نیز را من احساس میکنم و میبینم. دو، نفس دیگری نیز را میبینم و احساس میکنم. سه، اگر شخصی کنار میز بنشیند آن را احساس میکنم و میبینم. یعنی وجود را در پس حالت مرادف با ادراک میدارد. نه
اینو گفتیم. حالا برید شما در بند چهارم صفحه بعد.
این نفس دیگری میز را میبیند احساس میکنم، یعنی هر کس به جای من هم بود.
بله.
بله.
بند چهارم.
بله.
صفحه بعد 98.
در بند ششم؟
نه، در بند چهارم صفحه 98.
بند چهارم. این عقیده شایع است بین مردم که اشیایی از قبیل کوه‌ها و خانه‌ها وجودی طبیعی یا واقعی دارند که متمایز از منتشر شدن آنها به وسیله فهم و ذهن انسان، ولی کسانی که درباره آن تأمل می‌کنند آن را مستلزم تناقض خواهند شد. زیرا این گونه اشیا چه می‌توانند باشند جز آن چه می‌توانند باشند جز آنچه ما به حس ادراک می‌کنیم، و ما چه می‌توانیم ادراک کنیم جز تصورات و محسوسات خود را؟ پس آیا خلاف عقل نیست که بگوییم یکی از این اشیا بدون اینکه مدرک واقع گردد موجود است؟ در این فقره بارکلی استدلال می‌کند که وجود چیزی جز ادراک نیست، چرا که اگر وارد تمایز بین وجود خارجی و ذهنی شویم به تناقض می‌رسیم. بارکلی کاملا پایبند روش تجربی خود است که مفاهیم انتزاعی را قبول ندارد و فقط معتقد به تجربه محض است. یعنی می‌گوید به غیر از ادراک ها چیزی پیش من نیست. او می‌گوید شما فقط در صورتی قائل به هستی چیزی هستید، مثلا می‌گویید میز موجود است که آن را لمس کنید و ببینید و آن را ادراک کنید. در واقع این بدان معناست که اگر ادراک نکنید نمیگویید وجود دارد، پس هستی چیزی جز ادراک نیست. اگر ما قبول کنیم که یک سری بدیهیات عقلی داریم که ما قبل تجربه هم مثل اصل تناقض و اصل
این اینا گفتم دیگه، اگر تناقض و اینا رو قبول بکنیم دیگه طبیعتا از این بحث خارج میشیم. بند هفتم صفحه
بدیهیات رو قبول دارم
نه خب بله دیگه، حالا اون اشکالات نقضی است که بعدش هست.
بند هفت وجود روح را چون وجودی متفکر.
بند ششم صفحه 99 اولش.
از بند ششم بعضی از حقایق چنان بدیهی است و غریب به ذهن که برای دریافت آنها تنها باید ویدیوها باشد. این حقیقت مهم نیز به نظر من از جمله آنهاست که همه اجرام سماوی و جمیع اجسام زمینی و به جمله تمام آنچه دستگاه عظیم حالا از آنها ترکیب یافته است بی آنکه وجود ذهنی داشته باشد موجود نتوانند بود، و وجود آنها عبارت است از معلوم و مدرک شدن آنهاست، و از این رو هرگاه در ذهن من یا هیچ مخلوق دیگری موجود نباشند باید گفت یا اصلا وجود ندارند یا اینکه در عقل یک روح سرمدی موجودند، زیرا اسناد وجود مستقل از ذهن به جزئی از آنها امری غیر معقول است و مستلزم قول محال به انتزاع. برای حصول یقین در این امر خواننده را اندکی تأمل لازم است تا ببیند آیا میتواند در ذهن خود وجود چیزی محسوسی را از محسوس شدن جدا سازد. در بند هفتم وجود روح را چون موجودی متفکر میپذیرد. در این هم شکی نیست که تصور نمیتواند در یک شیء غیر متفکر وجود داشته باشد و قول به خلاف آن متضمن تناقض بیان خواهد بود، زیرا داشتن تصور همان ادراک کردن است. پس هر آن چیزی که در آن کیفیات محسوس رنگ و شکل و غیره موجود است باید آنها را ادراک کرد. از رو نمیتوان برای تصورات قائل به جوهر یا حامل غیر متفکر غیر از روح شد.
ببینید وقتی فقط صرف این تصورات رو قبول دارید دیگه طبیعتا جوهری رو هم قبول نخواهد داشت، حتی اعراض هم قبول نداره. وقتی عالم ماده رو منکر است، منکر جوهر هم هست، منکر اعراض هم هست، فقط روح رو میپذیره چون اونو یافته.
در بند 9 تا 15 به انکار کیفیات اولی و ثانویه میپردازه.
این دیگه روشنه دیگه، وقتی واقع خارجی رو منکره کیفیات اولی و ثانوی رو. کیفیت اولی چی بود؟ اونایی بود که ما به خارجی دارن، ثانوی منشه انتظار خارجی داشتن، هر دو رو طبیعتا منکره. نه اینا دیگه تقریبا بحثای چیز است. بند 34 صفحه 101 رو بیارید. چطور؟ چون میگه آقا وقتی فرق نداره، من میگم آقا همین که یافتم هست، اصلا هست یعنی یافتم، موهومات اوناییست که تو ذهن من جدا میکنم، ترکیب میکنم، خیال بافی میکنم، اونا موهومه، تو ذهن من داره فعالان جعل میکنه، اما اینو که من الان یافتم که ذهن من جعل نکرده، پس میگم وجود یعنی یافتم. پس ستاره هست، بله هست، یعنی چی؟ یعنی یافتم.
یافتنش تجربه دیگه، ستاره ها
بله. نه نه ها بله، حالا ارجو برحال اونی که من یافتم همین صورت های ذهنیه فقط، خدا خیره بیده. تو ما به ازایی برای این صورت ذهنی خود قائل هستی یا نیستی؟ وقتی نیستی پس فرق داره نظر شما با اون کسی که واقعی در خارج قائله. من اگر اینو بدانم که فرض کنید الان شمایی که اینجا نشید فقط صورتهای ذهنی منه، شما واقعیت نداری، خب ممکن یه کارایی بکنم که خلافش هر باشه. آدم بگی آبا خیلی اوضاع به هم میریزه، توجه دارید؟ به هر حال یک شما تو منزل تک و تنها باشید. بس ببینید هیچ تفاوتی نداره. یعنی چی؟ میگه نه واقعیت بابرجاست، نظم طبیعت همچنان مستقر است و تمایز هم وجود داره، نه واقعا تمایزی دیگه نخواهد بود، تناقض داره.
نباشه وجود خارجی نیست.
بله
میگه...
نه میگه خب منم همینطور میگم هست، ولی چون یافتم هست، اصلا یافتن و هست یکی یه معنا داره. خب بعدشو بخونید. اعتراض دوم. ممکن است صفحه 102
بندهای 29 و 33 این مطلب روشن میشن و اینکه مقصود از اشیاء واقعی در مقابل موهومات چیست، اما هم اینها و هم آنها به صفحه موجود در ذهن و از این حیث هر جمله سوال ذهنی.
حالا اعتراض رو بخونید. ممکن است.
ممکن است اعتراض کنم که میان آتش واقعی و تصور آن و همچنین میان سوختن و خواب و خواب سوختن دیدن یا خیال سوختن کردن فرق عظیم است. اگر کسی درباره آتش شک کند و ظن برد که آنچه میبیند تصور آتش است، کافی است که انگشت خود را در میان آن برد و نتیجه را حس کند و قانع شود. جواب: از این گونه ایرادات و دلایل در رد عقاید ما زیاد است. پس پاسخ ما به همه آنها بازی به همان است که در پیش گفتیم. این نکته را اضافه میکنم که اگر آتش واقعی با تصور آتش اختلاف دارد، درد و سوزش واقعی حاصل از لمس آن نیز با تصور چنین درد و سوزش تفاوت عظیم دارد. ولی کسی ادعا نکرده که مثلا پس تصور درد در ذهن است و اصل درد در تنی خارج از ذهن.
خب ولی اینو که گفتن که تصور علم حصولی است، درد علم حضوری است. او اثراتی داره، این اثراتی داره. صورت ذهنی حکایت از ماورا داره، ولی علم حضوری حکایت از ماورا نداره. در حال خیلی فرقا بین علم حضوری و حضوری گفتن. نیومدی حوزه علمی خم درس بخونی تا. آره. ایراد سوم.
ایراد
سوم
مطرح شده، ایراد میشه که ما اشیاء را در خارج و به فاصله از هیچ ببینیم، پس ممکن نیست در ذهن ما باشن، زیرا معقول نیست که بگوییم چیزهایی که چند فرسنگ از ما دورن مانند تصورات ما قریب ما و در خود ما هستند. جواب: در پاسخ بگوییم که در احلام و رویاها ما غالبا چیزها را چنان میبینیم که گویی از ما بسیار دور هستند، در حالی که بعد میفهمیم که همه آنها فقط در ذهن ما موجود بودند. صفحه 45 به ایراد چهارم میپردازد. اشکال میکند که اگر همچه ما گفتیم درست باشد، لازم است که اشیا در هر آنی معلوم شوند و باز به وجود بیایند، زیرا بنابر اصول مسئول شیء مسئول مادام که کسی آنها ادعا کند موجود است و همین که بیننده دیدگان فرو بردد آنها هم معلوم میشوند. جواب: برای اطلاع از پاسخ من به همه اعتراضات میتوانید به بندهای 5-3-4-5 این رساله مراجعه کنید. همینک به درستگیری که آیا از وجود بالفعل اشیا جدا و ممتاز از محسوس و مدرک بودن آنها چیزی میفهمید؟ به همین که به درستی بنگرید سوال دارم. من پس از تحقیقات دقیق نتوانستم معنای دیگری برای کلمات کشف کنم، لذا از خواننده میخواهم در افکار خویش به خوبی جستجو کند و بی آنکه تحت تاثیر الفاظ باشد ببیند آیا واقعا میتوانم تعقل کنم که تصورات و نگاه از این آنها بدون آنکه ادراک شود ممکن است وجود داشته باشند. اگر توانست من از مدعای خود میگذرم، اما اگر نتوانست باید اذعان کنم که سعی در اثبات چیزی که خود نمیزانم
اینکه تلازم بین تصور و وجود یه جایی هست نگفتیم نیست. برای من خیلی از مواقع از طریق تصور میفهمم چیزی در خارج است. ولی تصور حکایت از خارج داره و من نمیدونم، یعنی اشکالی که اشکال جدی که بارکلی داره اینه که به این حیثیت تصور توجه نگرده که یکی از ذاتیات تصورات حکایت از خارجه. این حاکمیت جزء ذات تصوره. حالا البته ممکنه مطابق باشه ممکنه نباشه. بحث ما اینه، نگفتیم که آقا بله ممکنه ما چیزی که تصور نکنیم ندونیم هست یا نیست، اصلا وجود خیلی چیزا از طریق تصورات بفهمیم. اما این غیر از این است که تصور وجود یه معنا داره. حالا اشکالات دیگه هم خود ما علی دار بارکی آخرش گفتیم که خب دیگه رفت تا بعد از تعطیلات دیگه. بله